أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مفتی و مرجع تقلید ذکر کرده اند بیان شد. البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد. شرط دیگری که در حقیقت شرط دهم میشه برای مرجع تقلید ذکر کرده اند، عدم اقبال به دنیاست. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمردن این است که اقبال به دنیا نداشته باشد. تعبیر مرحوم سید در عروه اینه: و من اوصاف المفتی الا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها و مکبا علیها و مجددا فی تحصیلها. مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در طلب اون بکوشد و جدیت در تحصیل دنیا نباید داشته باشه. جلد یک عروه صفحه 47، حالا همین عروه های 6 جلدی ما معمولا آدرس میدیم. خب این که مقبل بر دنیا نباشه، یعنی به سوی دنیا نره، طالب دنیا نباشه، مکب بر دنیا یعنی همون مقبل بر دنیا، اکب علی الشیء ای اقبله. وقتی میگه الا یکون مکبا علیها یعنی الا یکون مقبلا علیها، این که دنیا او را مشغول خودش بکنه. ببینید فرق است بین این که بگیم از دنیا دوری بکنه و اصلا به دنیا و مظاهر دنیوی باید 100% بی‌اعتنا باشه، یا این که بگیم نه، اون چه که شرط هست این است که اقبال به سوی دنیا نداشته باشه، به دنبالش نباشه. نه اینکه حالا از امور دنیایی استفاده نکنه، از مظاهر دنیوی استفاده نکنه. مهم اینه جدیت در تحصیل دنیا، اقبال به دنیا به گونه ای که ذهن او را به خودش مشغول بکنه و امثال اینها نداشته باشه. امام رحمت الله علیه در تحریر می‌فرمایند یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادلا ورعا فی دین الله بل غیر مکب علی الدنیا ولا حریصا علیها و علی تحصیلها جاها و مالا علی الاحبت. خب این بیان عرض به حضور شما در مورد تحصیل دنیا به مصادیق عمده اون که در این مقام میتونه آفت باشه اشاره کرده، که عبارت است از جاه و مال. این دوتاست که برای حالا یک کسی که در این مقام قرار میگیره میتواند به عنوان یک آفت بزرگ باشه. این حالا یه تفاوت جزئی به علاوه این که امام در اینجا احتیاط کردن، احتیاط وجوبی کردن، اما مرحوم سید فتوا دادن در مورد شرط عدم اقبال به دنیا. حالا باید دید اولا دلیل بر این شرط چیه و این دلیل آیا قابل استناد هست یا خیر. عمده دلیلی که در این مسئله وجود داره و هم در متن عرب مرحوم سید اشاره کردن و هم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله ذکر کردن، همین روایت معروفی است که از احتجاج نقل شده، روایتی که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده: من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه وللعوام ان یقلدوا. این روایت عناوینی درش به کار رفته که عمده این عناوین متخذ از روایته، این ببخشید عناوینی که در مرجع تقلید ذکر شده در این متن عناوینی داره که عمدتاً از این روایت گرفته شده، یعنی این مقبل بر دنیا نبودن، طالب نبودن، مکب علیها نبودن، اینا معمولاً این تعابیر همه متخذ از این روایت، چون این روایت یه روایت طولانیه. حالا این بخشش صائناً لنفسه بیشتر ذکر میشه، اما یه روایت طولانی است و تعابیری که در متون فقهی آمده در مورد مرجع تقلید عمدتاً از مجموع این روایت اخذ شده. حالا این تعابیر بعضیش دلالت بر عدالت داره، از جمله این تعبیر صائناً لنفسه، ولی تعبیر مخالفاً علی هواه یا نظائر اون دلالت بر یک امر زائد بر عدالت داره. این مخالفاً علی هواه غیر از عدالته. چرا؟ این مستدل میگه مسئله عدالت به معنای ملکه ایست که حافظ انسان در برابر گناه، کسی که ملکه عدالت رو داره خودش را در برابر گناه حفظ میکنه. اما مسئله عدم توجه به دنیا و مشغول نشدن به دنیا و عدم جدیت در تحصیل دنیا یه مطلب دیگری است. ممکنه کسی عادل باشه اما نسبت به تحصیل دنیا از طرق مشروع چه از جهت مقام و چه از جهت مال جدیت بکنه. یعنی این مسئله منافاتی با عدالت نداره. در طلب دنیا بودن از طرق مشروع، نه نامشروع و حرام، اون که مسلم با عدالت منافات داره. یعنی اگر کسی از راه نامشروع و حرام بخواد تحصیل مال بکنه یا تحصیل جاه بکنه، خب این مسلم با عدالت ناسازگاره. اما فرض میکنیم کسی از طریق مشروع و حلال بخواد دنیا را طلب بکنه، این با عدالت منافات نداره. پس مسئله عدالت غیر از این جدیت در تحصیل دنیاست، اینا با هم فرق داره. و در روایت که این تعبیر مخالفاً علی هواه آمده، در واقع میخواد بر اعتبار این امر زائد بر امر عدالت تأکید بکنه. و شاهد علی ذلک که مسئله عدم اقبال به دنیا غیر از مسئله عدالت است، این است که این اموری که در روایت ذکر شده اگر به عدالت برگرده و بخواد همون معنا را بیان بکنه، خب وجهی برای تکرارش نبود. این همه تکرار برای چی؟ اصل در تعبیرات مختلف تأسیس، نه تأکید. خب حالا اینجا ما اگر شک کنیم این داره همون معنا رو بیان میکنه یا معنای دیگری رو زائد و غیر از او بیان میکنه، خب اصل اینه که این تکرار و تأکید نیست. در عبارت سید هم این غیب پس از تعبیر الا یکون متولدن من الزنا آورده. اگر قرار بود این تفسیر باشه باید بعد از عادلن میگفت که تفسیر عدالت باشه. در عبارت امام هم همینطور آمده عادلن ورعن فی دین الله بل غیر مکبن علی الدنیا. این اضراب دلیل بر این است که این غیر مکب علی الدنیا یه امری غیر از عدالته و الا وجهی برای اضراب نبود. به علاوه اینکه مرحوم امام در مسئله عدالت فتوا دادن به اعتبارش و اینجا احتیاط کردن، پس مجموعاً از روایت منقوله از تفسیر امام عسکری این مستدل میخواد استفاده کنه اعتبار عدم اقبال به دنیا را در مرجع تقلید. میگه مرجع تقلید باید به دنبال دنیا و مجد در تحصیل دنیا نباشه. خب حالا باید دید این دلیل آیا میتواند اثبات این مدعا و مطلوب را بکنه یا نه. اینجا صرف نظر از اشکال سندی که قبلا مورد بحث قرار گرفت از نظر دلالت یک اشکالی شده. اشکال سندی این بود که آیا اساساً این تفسیر منسوب به امام عسکری هست یا نه، که خب اونجا تقریباً در صحت انتساب این تفسیر به امام عسکری حداقل تشکیک شد و تردید حاصل شد. لکن ما عرض کردیم با توجه به این که اصحاب عمدتاً به این روایت عمل کردن، شاید ما بتوانیم این رو معتبر بدانیم. حالا صرف نظر از این اشکال سندی، اشکالی که اینجا شده این است که این تعبیر مخالفاً للهوا که در روایت آمده باید دید به چه معناست. یعنی متعلق این هوا باید معلوم بشه. اینجا این مستشکل در عبارت مخالفاً علی الهوا دو احتمال داره. خوب دقت کنید، یک احتمال این که وقتی میگویند مرجع تقلید باید مخالف با هوایش باشه، یعنی مخالف باشه با هر آن چرا که هوای نفس اوست، هم از این که هوای او به منهیات شارع تعلق بگیره یا حتی مباحات. هر چیزی رو که حس میکنه متعلق هوای او شده باید باش مخالفت کنه. حالا این هوا میتونه مثلا نسبت به یک امر حرامی باشه، میتواند حتی هوای او به یک مباح تعلق بگیره. خب اگر این مستشکل میگه اگر ما مخالفاً علل هوا را به این معنای عام بگیریم، این اشکالش این است که این خصوصیت و این ویژگی در غیر معصومین یافت نمی شود الا شذ و ندر. خیلی باید نادر باشه که کسی در طول عمرش مباح هم از او سر نزنه. یعنی چی مباح سر نزنه؟ یعنی حتی امور عادی زندگی و مباحاتی که او میتواند مرتکب بشه را با قصد و انگیزه تقرب به خدا انجام بده تا به عنوان به اصطلاح یک عمل دینی تلقی بشه. اگر غذا میخوره برای اینکه قوت بگیرد برای طاعت، اگر نمیخورد برای اینکه از حرام اجتناب بکنه، یعنی مقدمه ای برای حرام نشه، نه اینکه حالا اصلا حرام خودش که حرام بود. علی ای حال طبق این احتمال نتیجه این خواهد شد که کسی که قابلیت تقلید از او باشه یا نشه الا خیلی خیلی کم، که النادر کل معدوم. این احتمال اول. احتمال دوم این که بگیم مراد از مخالفاً علی الهوا یعنی مخالفت کند با هوای خودش و میل خودش و اشتهای خودش نسبت به منهیات شارع فقط. طبق احتمال اول این معنا عام بود، شامل هوای به مباحات هم بود. اینجا فقط میگه نه، مخالفاً علی الهوا یعنی این که مخالفت کند با هوا و اشتهای خودش نسبت به منهیات و محرمات. خب اگر این احتمال مراد باشه، خب این همون معنای عدالته. امری زائد بر عدالت نیست. پس نتیجه این که مخالفاً علی الهوا طبق احتمال اول نتیجهش این است که کسی برای تقلید پیدا نشه. طبق احتمال دوم خب این امری زائد بر عدالت نیست. حالا باید ببینیم از این دو احتمال کدام یک مستفاده از روایته. این مستدل، این مستشکل میگه اون چه که از ظاهر این روایت استفاده میشود همین احتمال دومه، یعنی این که مرجع تقلید باید عادل باشه، منتها عدالتش باید یک عدالت تام و کاملی باشه، واقعی باشه، یعنی به طور کلی باید نسبت به نواهی الهی یک مراقبت شدید داشته باشه. پس این عدم اقبال علی دنیا شرطیتی نسبت به مرجع تقلید نداره. این اشکالی است که هر حضور شما به این دلیل مطرح شده. حالا این اشکال رو به یه بیانی مرحوم آقای خویی هم ذکر کردن در همون کتاب تنقیح، از حضور شما کتاب اجتهاد و تقلید از تنقیح، ولی صفحه‌شو من حالا ننوشتم. خب حالا ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نیست. اگر ما باشیم و این روایت ولو این دو احتمالی را که مستشکل گفته بپذیریم، اتفاقا ظاهر روایت مطابق با احتمال اوله، مستدل آمده در واقع میگه این تعابیر مختلفی که در روایت آمده اینها همه به یک معنان در واقع عطف تفسیری هستن نسبت به یک دیگر. خب این خلاف ظاهره. اتفاقا ظاهر در مواردی که تعبیرات مختلفی به کار میره و قرینه‌ای بر این که این تعبیرات تفسیر یا تأکید یکدیگر هستن وجود نداره، این باید حمل بشه بر تأسیس یک امر زائد و معنای جدید. ظاهر این روایت هم این چنینه، یعنی بعید به نظر میرسه که این تعبیرات چهارگانه همه در مقام اشاره به مسئله عدالت باشن. لذا این که به حسب ظاهر مخالفن علل هوا غیر از عدالت و امری زائد بر عدالت تردیدی نیست. حالا اون چه که فقط اینجا میتوان گفت این است که ما نسبت به یک مسئله میتوانیم تردید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این مخالفاً علل هوا برای مرجع تقلید لازمه. شرط این است که مرجع تقلید مقبل به دنیا نباشه. اما اگر گفتیم مقبل به دنیا نباشه و معنا کردیم این که با هوای خودش حتی در مباهات هم مخالفت بکنه، آیا این مطلق است یا نه فل جمله از این روایت به دست میاد که مرجع تقلید باید مخالف با هواش باشه؟ خب مخالفاً علل هوا یه وقت میتواند مخالفاً علل هوا مطلقا تفسیر بشه. یعنی چی؟ یعنی مطلقا هوا و میل و اشتها نه تنها به منهیات حتی به مباهات هم نباید داشته باشه. یه وقت میگیم این مخالفاً علل هوا یعنی این که میل به منهیات که ندارد به علاوه میل و هوای او نباید به مباهات هم متعلق بشه. منتها آیا مطلق مباهات یا نه؟ مهم اینه میخواد بگه نسبت به ارتکاب مباهات هم باید یه مراقبتی داشته باشه. اینقدر نفسش مطلق الانان نباشه که هر چیزی را خواست، هر چیزی را طلب کرد، این به دنبال او بدوه. در واقع این روایت اینو میخواد بگه که مرجع تقلید علاوه بر این که عادل هست باید نسبت به اموری که از نظر شرع هم نهی نشده یه مراقبتی داشته باشه. اینجور نباشه که مثل عامه مردم همه مباهات را مرتکب بشه، هر مباهی که اشتهای او به اصطلاح متوجه شد اون رو انجام بده. خب این هر حال برای این مقام ارتکاب هبه مباهات هم جائز نیست. برای تنذیر و برای تقریب به ذهن عرض میکنم، میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. درسته این مباهات برای عامه مردم هیچ مشکلی نداره، خیلی از کارها مباهه، ولی واقعا بعضی از این مباهات برای مرجع تقلیدی که حالا در مقام افتاء نشسته این شایسته نیست. لذا در مجموع به نظر میرسه از این روایت استظهار میشود که مرجع تقلید باید مقبل علی دنیا نباشه و مخالفاً علی هواه باشه، و ما احتمال اول را، احتمال اول که در کلام مستشکل آمده بود در مورد معنای مخالفاً علی هواه میپذیریم، ولی نه به اون اطلاق. میگیم منظور از مخالفاً علی هواه یعنی مراقبت بر میل و اشتها و خواست نسبت به مباهات. معناش این نیست که اصلا مباهات را هم حتی مرتکب نشه، چون اون نتیجهش اینه که غیر معصومین کسی برای این منظور پیدا نشه. ما در این مطلق بودن میل نسبت به مباهات تردید داریم، لذا که عرض ما اینه با توجه به این مفاد این روایت، با توجه به مفاد این روایت که عرض کردیم، به نظر میرسه این عرض به حضور شما فی الجمله یک شرطیتی داره، لکن با عنایت به این که حالا در سند این روایت اشکالی مطرح شده، ملاحظه فرمودید که امام در اینجا احتیاط وجوبی کردن، فتوا ندادن. حالا اگر ما این روایت رو پذیرفتیم، گفتیم علارغم این که این سند مشکل داره، اما از اونجایی که مورد عمل اصحابه عرض به حضور شما اعتبار داره، دیگه وجهی برای احتیاط نیست، میتونیم فتوا بدیم به این مسئله. این همش بستگی بیداره که ما این روایت را که دلالتش رو ما عرض کردیم پذیرفتیم، سندش رو هم بپذیریم یا نپذیریم. اینم شرط دهمی که در اینجا ذکر شد. شرط یازدهم که البته این رو صاحب فصول فقط ذکر کرده، نه در کلام مرحوم سید آمده نه در متن تحریر بیان شده، ضبط هست. گفتن مرجع تقلید باید اهل ضبط باشه، یعنی مسائل رو حفظ کنه، از حفظ داشته باشه، از یادش نره. کسی که میخواد استنباط کنه و اجتهاد کنه باید یادش باشه مبانی، یادش باشه ادله. ممکنه کسی مرجع تقلید باشه اما در مقام ممکنه کسی مجتهد باشه و در مقام استنباط اعتماد کنه بر دانسته های خودش، ولی چون حافظه خوبی نداره، اهل ضعف نیست، کثیر الصحبه، دچار مشکل بشه، اشتباهی فتوا بده. عبارت صاحب فصول که این شرط را زائد بر شرایط گذشته ذکر کرده اینه: ان یکون المفتی ضابطا فلا عبرت به فتوا من یکثر السهو علی الا مع الامن منه فیما یرجع الی و وجهه واضح مما مر فی خبر الواحد. ایشون میگه شرط اینه که مفتی باید ضابط باشه، لذا فتوای کسی که کثرت سهم داره اشتباه میکنه قابل قبول نیست، الا اینکه ما بدانیم در خصوص این مسئله‌ای که به او رجوع کردیم او دچار این مشکل نیست، اطمینان به او داریم، وثوق به او داریم در این مسئله که این از موارد سهو او به حساب نمیاد. خب این البته عرض کردم، همونطور که عرض کردم این رو صاحب فصول فرموده و در غیر حالا کلام صاحب فصول جای دیگه این نیامده به عنوان شرط. حالا آیا واقعا این شرطیت داره یا نه؟ اهل ضبط بودن برای مرجع تقلید میشه گفت یک شرط یا نه؟ به نظر میرسه این شرط معتبر نیست، یعنی ما شرطی مستقلن به عنوان ضبط نمیتونیم برای مرجع تقلید ذکر بکنیم، برای اینکه هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط نداریم. در تمام شرایطی که تا به دینجا در موردشون بحث شد ملاحظه فرمودید ما ادله این شروط را یک به یک بررسی کردیم، اما اینجا چنین دلیلی وجود نداره، هیچ یک از ادله جواز تقلید دلالت بر اعتبار این شرط نمی کنه، چه ادله لفظیه و چه سیره عقلاییه. در مقابل ادله لفظیه و سیره عقلاییه هم هیچ مقید و رادعی وجود نداره، هیچ دلیل خاصی نیامده که این ضبط اهل ضبط بودن را برای مرجع تقلید ذکر بکنه. لذا این که گفته شود مرجع تقلید باید اهل ضبط باشه به همین معنی که گفتیم، این اصلا در مرجع تقلید معتبر نیست. نه نه اون عروض نسیان یه چیز دیگه است. نه 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 فرض اینه، نه حرف دقیق نفرمودید، حرف صاحب فصول اینه فلا عبرت به فتوا من یکثر السهو علی الا مع الامن منه فیما یرجع الی. خب بحث اینه کثیر کثیر السهو میشه بهش رجوع کرد یا نه؟ میگه نه، مگر اینکه انسان در خصوص اون مسئله ای که بهش رجوع میکند اطمینان برش حاصل بشه. خب ما میخوایم اینو ببینیم که آیا اگر کسی اهل اجتهاد اهل استنباط ولی مسئله ای را استنباط کرده، یه قدر فرمویم مسئله ای را استنباط کرده، نه اینکه در خصوص اون مسئله شما میدانید داره سهو میکنه، مسئله ای را استنباط کرده ولی کلن خیلی اهل ضبط نیست، اما فرض فرمویم موقعی که میخواد استنباط کنه مراجعه میکنه، ادله رو میبینه، مسائل یادش میاد، آیا این اشکالی داره؟ این که اشکالی نداره. وقتی شما میگید اهل ضبط باشی یعنی چی؟ یعنی باید ادله و عرض به حضور شما چیز مستندات اجمالا یادش باشه تا بتونه فتوا بده. اصلا این موضوع بحث. پس در مجموع به نظر میرسه این شرط معتبر نیست. نه، ما یه استدراک اینجا داریم. ممکنه گفته شود که مراد از ضبط این معنایی که شما گفتید نیست، بلکه منظور اینه که مجتهد باید به گونه ای اجتهاد کنه که انسان از قول او اطمینان پیدا کنه، یعنی اجتهادش مبتنی بر یک مقدمات صحیح و قابل اعتماد باشه. خب اگه این منظور باشه، این امری زائد بر اجتهاد نیست، این از مقدمات اجتهاده، لذا نمیتونیم اون رو به عنوان یک شرط مستقل ذکر کنیم. چون وقتی شما میگید مجتهد، ببخشید، مرجع تقلید باید مجتهد باشد، این به چه معناست؟ خب وقتی شما میگید باید مجتهد باشه، قهرن این به این معناست که باید مقدماتش هم حاصل شده باشه. خب اگر مقدمات اجتهاد حاصل نباشه، اینجا نمیتونیم بگیم این اجتهاد کرده. اجتهاد وقتی به عنوان شرط ذکر میشود، این خودش متضمن مقدماتش هم هست. لذا اگر ضبط به این معنا باشه که این مجتهد باید یه جوری باشه آدم خیالش راحت باشه از قول او اطمینان پیدا کنه، مستندات و ادله رو خوب بدانه و بررسی کنه و بگه، خب این جز مقدمات اجتهاده، اصلا اجتهاد به این تحقق پیدا میکنه، پس شرط مستقلی نیست اگر ضبط به این معنا باشه. قناعت فرمودی؟ لذا به نظر میرسه ضبط به عنوان یک شرط مستقل برای مرجع تقلید نمیتونه مطرح باشه. تا اینجا ما 11 شرط از شروط را گفتیم، این شرط اخیر را که صاحب اصول گفته قبول نکردیم، ولی بقیه را اجمالا قبول و البته حریت را هم قبول نکردیم، ولی عمده شرایط دیگر را حالا چه به صورت احتیاط و چه به صورت فتوا پذیرفتیم. تا حالا بحث الحمدلله رب العالمین.